از نظر صاحب کفایه فرقی بین این که شبه محصوره باشد یا غیر محصوره نیست و میزان علم به حکم فعلی است. اگر حکم فعلی که به علم فعلیت پیدا می کند برای مکلف حاصل شد، باید نسبت به این حکم ترتیب اثر بدهد، خواه اطراف معلوم به تفصیل باشد یا معلوم به الاجمال. در مورد معلوم به الاجمال اطراف محصوره باشند یا غیر محصوره، و نفس غیر محصوره بودن به ما انها غیر محصوره به عنوان مانع منجزیت علم نیست و موجب اینکه حکم منجز نشود نخواهد بود، برخلاف شیخ انصاری و اتباعیشون که به هر حال غیر محصوره بودن را هم یکی از موانع می دانستند. بر صاحب کفایه بنابراین نفس غیر محصور بودن را به عنوان مانع نمی دانند، مگر اینکه غیر محصور بودن همراه بشود با عنوانی از عناوین به عنوان مانع از تنجز و حکم، مثل عنوان عسر و حرج، مثل عنوان ضرر و امثال ذلک، یا مثلا غیر محصور بودن موجب بشود که بعضی اطراف از محل ابتلاء خارج بشود. پس مانع عبارت است از خروج از محل ابتلاء، یا مانع عبارت است از عسر و حرج یا ضرر و امثال ذلک. خب مواردی که مانع بالقطع و الیقین وجود پیدا کرده باشد در موارد شبهات غیر محصوره، هم کسانی که غیر محصوره بودن را فی حد نفسه و مستقلن مانع می دانند قائلن به این که حکم منجز نیست، هم کسانی که مانع نمی دانند، چون اگر برفرض غیر محصوره بودن مانع نباشد کما علیه صاحب کفایه و اتباعشان، اما عسر و حرج رو که مانع می دانند، خروج از محل ابتلاء رو که مانع می دانند، ضرری بودن رو که مانع می دانند، بذار در نزد اون طایفه اولا می شود دو مانع، بنابر نظر صاحب کفایه و منتبعشان می شود یک مانع. فرق نمی کند، مانع وجود پیدا کرد کفایت می کند در این که بگیم این علم اجمالی منجز نیست. حالا در جایی اگر ما شک کردیم که عنوانی از این عناوین که مانع از منجزیت علم است و حکم منجز نخواهد بود وجود پیدا کرده است یا خیر، شک در عروض مانعی از موانع شد، اینجا چه باید کرد؟ آیا می توانیم به دلیل حکم اولی که الان برای ما معلوم بالاجمال هست، اگر عام باشد یا اگر مطلق باشد به عموم یا اطلاق او رجوع کنیم، یا اینکه نمیتوانیم رجوع کنیم؟ عبارتی صاحب کفایه دارند و اون عبارتشون این است که میفرماید و لو شک فی عروض الموجبه فالمتبع هو اطلاق الدلیل. اگر شک کردیم که آیا عسر و حرج پیدا شده الان یا نه، تارتن منشأ شک شبهه مفهومیه است و اخرى در شبهات مصداقیه است. مقتضای اطلاق صاحب کفایه عبارتشان در اینجا که می‌فرمایند فالمتبع هو اطلاق الدلیل، اینه که هم در شبهه مفهومیه ما به اطلاق دلیل رجوع میکنیم، هم در شبهه مصداقیه به اطلاق دلیل رجوع میکنیم. البته این اطلاق عبارت ایشان با مبنای صاحب کفایه جور نیست. ما ابتداعا فرمایش صاحب کفایه در اینجا توضیح میدیم، بعد ببینیم مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه آیا فرمایش ایشان را قبول دارن یا بر این کلام ایشان اشکال دارن. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه اشکال می فرمایند به بیان صاحب کفایه حتی در مورد شبهه مفهومیه. چرا؟ چون رجوع به اطلاق در موردی است که ما به در مورد مدلول دلیل مقید شک کنیم از نظر توسعه یا زیق، یا به اعتبار شبهه مصداقیه مثلا ما تردید کنیم. حالا در اونجا که خب واضح است که نمیشود رجوع کرد به شبهات مصداقیه، نه به عام نه به مطلق، ولی در مورد شبهات مفهومیه که این بحث هست، در جایی که ما در نفس مدلول دلیل تردید برای ما حاصل شده باشد، ولی اگر شک مربوط به مقام امتثال باشد دیگه ربطی به مفاد دلیل ندارد تا مرجع اطلاق یا عموم باشد. این خلاصه اشکالی که البته باید توضیح و تفصیل بدیم. اما تفصیل فرمایش مرحوم صاحب کفایه در اینجا این است که بنابر فرض منجزیت علم اجمالی، به اعتبار اینکه اگر تکلیف به وسیله علم اجمالی فعلی شد، قباهرن علم منجز است و تکلیف منجز است در حق مکلف، که این ملاک و میزان هم در شبهه محصور موجود بود، هم در شبهه غیر محصور موجود بود، هم در شبهات تحریمیه وجود دارد، هم در شبهات وجوبیه. لذا صاحب کفایه در مطلق این موارد قائل به این شده بودند که علم اجمالی منجز است، مگر اینکه عنوان آخری عارض بشود، مثل اینکه امتثال قطعی یا به عبارت دیگر ترک مخالفت قطعیه خارج باشد از قدرت مکلف. اون یک حرف دیگری است. خروج از تحت قدرت مکلف غیر از این است که حکم فعلی شده است به اعتبار اینکه معلوم ماست. پس فعلیت حکم به معلومیت حکم است، که این معنا هم در شبهه محصوره موجود است و هم در شبهه غیر محصوره، و لذا ایشان با شیخ انصاری رضوان الله علیه مخالفت کردند که مفصلا سابقا این بحث شد. حالا اگر شک در این بکنیم که اجتناب از جمیع اطراف در باب شبهه غیر محصوره مستلزم ضرر هست که به قاعده لا ضرر نفی بشود این حکم فعلی، یا یعنی محکوم بشود، چون قاعده لا ضرر حاکم میشود بر ادله احکام اولیه، یا اینکه عسر و حرج شدید دارد که به دلیل لا حرج محکوم بشود و در نتیجه فعلیت در حق مکلف پیدا نکند، یا اینکه این چنین نیست، دو صورت این مسئله پیدا میکند. صورت اولای قضیه این است که دلیل حکم معلوم بالاجمال دلیل لفظی باشد که دارای اطلاق باشد، مثل این که مثلا ما از دلیل استفاده کردیم اجتنب عن القصب. خب اجتناب از جمیع اطرافی که محتمل از قصب در اونها وجود داشته باشد ضرری است برای این شخص. مثلا فرض کنید ما میدانیم در بین منازل مسکونی که در این شهر هست 10 تاش قصبی است، ولی معلوم نیست به تفصیل برای این آقای مکلف. اگر بخواهد اجتناب بکند از همه املاک در اینجا، و کارش هم خرید و فروش ملک هست و منزل، خب این آقا اگه بنا باشد از هیچ یک از این املاک اینجا استفاده به عنوان بیع و شراء نداشته باشد، خب کارش مختل می شود، کار دیگه هم مثلا بلد نیست. اگه بخواد از همه اجتناب بکنه ضرر است، برای ضرر مالی است، چه باید بکنه؟ دلیل اجتناب عن القصب هم اطلاق دارد در مواردی که حتی شک دارد که آیا اجتناب عن القصب اونجا رو میگیرد یا نه. اطلاق دلیل در مورد حتی ضرری بودن هم میگوید چی؟ اشکالی نداره دیگه. یعنی ما اگر دلیلی بر نفی ضرر نداشته باشیم، دلیلی بر نفی حرج و عسر نداشته باشیم، ما باشیم و ظاهر اجتناب عن القصب در این موردی هم که ضرری هست در این موردی که حرجی هم هست، بازم میگوید اجتنب. اجتنب میگوید که شما باید اجتناب از غصب کنید، میخواد ضرری باشد یا نباشد، حرجی باشد یا نباشد، اختلال نظام بشود یا نشود. فرض کنید این علم برای کثیری از افراد پیدا بشود در شهر، خب یقینا همه باید اجتناب بکنند و هیچ معامله‌ای در حقیقت نباید انجام بشود. خب این اصلا موجب اختلال نظام عادی مردم هم میشود. یک کسی حق پیدا نمی‌کنه، یعنی مجاز نیست از اینکه در اینجا چیزی بخرد. حالا اینو ما در منزل مثلا شما بیا مثلا در موارد دیگر هم این مثال رو بزنید. میدونید در اجناسی که در این بازار هست مقداری از اینها مسروقه است، اگر نباشد دلیل دال بر اعتبار ید مسلم یا سوق مسلمین، اون رو ما اگر ندانیم، اطلاق اجتنب انل به هر حال قصد که در اینجا صدق می کند اینه که ما هیچ خریدی از این بازار نباید داشته باشیم و هر کس هم که چنین علمی پیدا کرد نباید، حالا نگین در بازار که محدوده، بگین مثلا در چی؟ در کل بازار شهر دیگه، از این شهر نباید این آقا خرید کند. چرا؟ چون مقداری از جنس هایی که در این شهر فروخته می شود به صورت غیر معین یقین دارد که قصبی است، یقین دارد که سرقت است، باید اجتناب کنه دیگه. حالا اگر نباشد اون ادله حاکمه بر دلیل اولی، اطلاق دلیل اولی دلالت دارد برای اینکه چی؟ باید از همش اجتناب کرد. میخواد اصول حرج داشته باشد یا نداشته باشد، ضرری باشد یا نباشد، اختلال نظام پیش بیاد یا نیاد. اگر مورد شبهه، حالا اگر قطعا پیش بیاد که خب واضح است که ما در اینجا به همون دلیل حاکم که داله بر این است که لا ضرر یا لا حرج رجوع میکنیم و میگیم اینجا اون دلیل اولی در حق این مکلف فعلی نیست. ولی اگر شک کردیم که آیا اینجا حرج حاصل میشه یا نه، چون معنای حرج رو مثلا نمیدانیم، میخوام شبه مفهومه رو بگیم، معنای حرج این است که حرج شخصی باشد یا مثلا نوعی، این رو نتونستیم ثابت کنیم. برای خودی این آقا مشکلی نیست، ولی برای نوع اگر باشد حرج می شود. یا در ضرر نتوانستیم احراز کنیم که ملاک و معیار ضرر شخصی است یا ضرر نوعی، خواهرا این شک پیدا می شود که اینجا باید چه کرد. اگر ضرر شخصی باشد، فرض این آقا الان برای او ضرر هست، پس باید به دلیل حاکم رجوع کند. اگر میزان ضرر نوع باشد، نوع فرض بکنید در اینجا ضرر متوجهش نیست، خب باید به دلیل اولی و دلیل دال بر حکم اولی رجوع بکنید. مشکوک، خلاصه نمیدانیم عنوان حرج در اینجا محقق هست یا نیست، عنوان ضرر تحقق پیدا کرده است یا پیدا نکرده است. اینجا رجوع به دلیل حاکم باید کرد با اینکه شک در تحقق اون عنوان هست، یا به دلیل محکوم که البته حکومتی نیست دیگه در اینجا، و همون دلیل اولی باید رجوع بکنیم. در مورد اونجایی که منشأ شک این باشد که ما در اینجا در مفهوم ضرر به اعتبار اینکه ضرر نوعی یا شخصیش تردید کردیم، فرضها در مفهوم حرج که معیار و میزان ضرر حرج شخصی است یا حرج نوعی تردید کردیم، لذا در این مورد شک میکنیم که آیا میتوانیم به دلیل حاکم که لا ضرر یا لا حرج است رجوع کنیم و بگیم این حکم در حق این آقا منجز نیست، یا نمیتوانیم رجوع بکنیم. صاحب کفای ادعا می کند که حکم معلوم به اعتبار وجود علم منجز است در حق مکلف، نظیر اونجایی که عامی وارد بشود و مخصص منفصلی هم پس از او بیاد. مثلا مولا گفته است لا تکرم الفساق، به نحو العموم. اکرم العلماء یک دلیل، تخصیص خورده است به مخصص منفصل که لا تکرم الفساق باشد. امر مخصص منفصل لفظی دائر شده است مدار اقل و اکثر. چرا؟ چون معنای فسق برای ما مشخص نیست. آیا معنای فسق خصوص مرتکب کبیره است؟ خب دائره لا تکرم الفساق قلیل می شود، فقط شامل کسانی می شود که از اونها کبیره صادر شده است. و اگر عنوان فاسق مطلق مرتکب گناه است، اعم از صغیره یا کبیره، اگر این باشد خب دائره این مخصص توسعه پیدا می کند. چه باید کرد؟ در اونجا چطور میگویند شما سراغ مخصص نمی روید؟ مثلا فرض کنید زید مرتکب صغیره مشکوک است برای ما که آیا باید اکرام بکنیم، چون گفته زید عالم، چون عالم است، اکرم العلماء میگوید اکرامش کن، یا اینکه نه عنوان فاسق مطلق مرتکب ذنب است، اعم از صغیره یا کبیره، لا تکرم الفساق او را میگیرد، نباید اکرام بکنیم. اینجا صاحب کفایه فهمیده است اگر عامی وارد بشود و بعد مخصص منفصلی بعد از او بیاد که امر مخصص مردد باشد بین اقل و اکثر، مثل مثالی که عرض کردیم، مرجع عام است. یا اگر مطلقی بیاد و مقیدی چنین قیدی چنین چیزی هم بیاد به عنوان قید منفصل، در مورد شک در این که آیا مصداق دلیل مقید هست یا نه، مرجع اطلاق دلیل موجود است در اینجا. پس ما باید به عموم عام رجوع کنیم، به اطلاق دلیل باید رجوع بکنیم. ما نحنفیر هم فرمودن همین جوره. ما دلیل اولی داریم که دلالت دارد بر حکمی مثل اجتنب عن القصد. این دلیل اولی به اعتبار این که معلوم است در حق ما فعلیت پیدا کرده است، پس ما دلیل مطلقی در اینجا داریم. دلیل حاکمی هم که داریم عنوان لا حرج یا لا ضرر، نمیدانیم به اعتبار این که حرج آیا حرج شخصی یا نوعی شامل این مورد میشود یا نه. شبهه مفهومیه را عرض میکنم. چون شک داریم پس در نتیجه شک میکنیم که آیا باید به همون حکم فعلی معلوم بالاجمال عمل کنیم یا به این دلیل حاکم رجوع کنیم. مرجع میفرماین اطلاق دلیل است، همون گونه که در مخصص منفصل یا مقید منفصل مرجع اطلاق یا عموم بود و نوبت به دلیل مقید یا مخصص نمیرسد. اینجا هم همینجور شما به دلیل حاکم رجوع نکنید، به همون اطلاق دلیل. لذا میفرماین ولو شک فی عروض الموجب، به اعتبار شبهه مفهومیه که قدر متیقن کلامشان است، فل متبع هو اطلاق و دلیل. دیگه سراغ اون موجب نروید و دلیل موجب که حاکم بر اطلاق دلیل است سراغ او نروید. در شبهات مصداقیه میشود به نصاب کفایه نسبت داد همین حرف را که در شبهه مصداقیه متبع اطلاق دلیل است. چرا؟ چون تعبیر صاحب کفایه در اینجا مطلق است. ولو شک فی عروض الموجب، در عروض موجب، منشأ شک هرچه باشد، تارتن در شک در عروض موجب به اعتبار شبهه مفهومیه است و اخرى به لحاظ شبهه مصداقیه است. مفهوم مبین است برای ما، اما نمیدانیم این مصداق و اون مفهوم هست یا نیست. لعجل الامور الخارجیه، اینجا چه باید کرد؟ اطلاق عبارت چون این است که فالمتبع هو اطلاق الدلیل، یعنی اینجا هم با سراغ اون موجب نروید، اون مانع نروید، سراغ دلیل حاکم نروید، برید سراغ همون اطلاق دلیل یا عموم دلیل. پس شک که در عروض مانع از فعلیت تکلیف مرجع اطلاق دلیل است، اما از این که شبه مفهومیه باشد یا شبه مصداقیه باشد. اما این اطلاق که گرچه عبارتشان اینجا اطلاق است با مبنای صاحب کفایه جور در نمیاد. ایشان در مبحث عام و خاص و همچنین بحث مطلق و مقید دارن که اگر خلاصه اون را عرض میکنم، اگر شبه مصداقیه باشد در باب مخصص متصل، چه مخصص عقلی باشد چه نقلی، و در شبهه و در مخصص منفصل اگر لفظی باشد یا لبی عقلی باشد، رجوع به اطلاق دلیل یا عموم عام جایز نیست. بله اگر مخصص منفصل باشد و لبی از قبیل اجماع یا سیره باشد، اینجا رجوع به عموم عام یا اطلاق دلیل اشکالی ندارد. خب اگر ما باشیم و این فرمایشیشان در بحث تخصیص و تقیید به این اطلاق عبارت ایشان نمی شود ما اعتنا کنیم، چون با مبنایشان جور در نمیاد. لذا بر اساس نظری ایشان در مبحث تقیید یا تخصیص باید تقیید کنیم این عنوان موجب را به خصوص شبهه مفهومیه و بگیم مراد شبهه مفهومیه است و در شبهه مصداقیه ولو عبارت مطلق است، اما این نمیشد بر عهده صاحب کفایه گذاشت. این صورت اولای از شک در عروض موجب هست. صورت دوم این است که دلیل حکم معلوم بالاجمال، صورت اولا این بود که دلیل حکم معلوم بالاجمال لفظی باشد، صورت دوم این است که دلیل حکم معلوم بالاجمال لبی باشد، مثل عقل، مثل اجماع، مثل بناء عقلا یا سیره اگر اعتبار داشته باشد. در اینجا امر حرام مشتبه باشد در مورد شبهه غیر محصوره لعجل شبهه مفهومیه، باز قدر متیقنش آیا وجوب اجتناب در اینجا هست یا نیست. به عبارت دیگر در مورد شک ما به دلیل مخصص یا مقید رجوع کنیم یا اینکه به اطلاق دلیل حاصل از ناحیه حکم عقل یا از ناحیه بناء عقلا رجوع کنیم یا از ناحیه اجماع، که خلاصه از اجماع و دلیل عقلی حکم معلوم بالاجمال برای ما ثابت شده باشد. چرا این عرض رو میکنیم؟ به خاطر اینکه کلامی داریم و اون این است که در این مورد به اعتبار اینکه دلیل دلیل لفظی نیست، دیگه بحث اطلاق و عموم معنا ندارد، چون اطلاق و عموم از عوارض لفظ است و از حالات لفظ است که لفظ تارتن مطلق است و اخرى مقید، تارتن عام است و اخرى مخصص است. در باب حکم عقل دیگه بحث عموم و خصوص معنا ندارد، در اجماع بحث عموم و خصوص اونجا برعکس می شود نتیجه. و اون اینه که اگر شک کردیم در موارد احکام عقلیه باید به قدر متیقن رجوع کرد، در موارد اجماع باید مثلا که اگر دلیل قرار بگیرد برای حکمی باید به قدر متیقن رجوع کرد. نتیجه این است که در صور شک به اعتبار شبهه مفهومیه اگر وجوب اکرام علما به حکم عقل باشد یا از باب اجماع باشد نه از باب دلیل لفظی اکرم العلماء، اگر به حکم عقل یا اجماع باشد، ما در موردی اگر شک کنیم و تخصیص هم حالا مخصص رو کار نداریم به لفظ باشد یا عقل، ولی اون دلیل حکم اولی از ناحیه حکم عقل استفاده شده باشد، دلیل لبی باشد، حالا عقل باشد یا اجماع، اگر شک کردیم در اینجا نمیتونیم بگیم آقا عموم عام در دلیل اولی حاکم است یا اطلاق دلیل اولی میداندار است. خیر، اینجا دیگه اطلاق عمومی نیست که ما به دلیل دال بر حکم اولی و حکم فعلی رجوع بکنیم که معلوم بالاجمال ماست. اینجا باید اینجوری بگیم آقا ما ادای این صورت شک در اون طرف معلوم ماست، باید نسبت به او به همون حکم عقل یا اجماع یا سیره عمل کنیم. در این مورد که شک کردیم یا نه نمیدانیم، از مورد اجماع داخل در مورد اجماع هست یا نیست، اصل عدم اوست. پس لذا در اینجا به عنوان مخصص سراغ او میریم، نمیگیم آقا اینجا رجوع به مخصص در شبه مصداقی است، از این باب نمیگیم. میگه آقا ما احراز نکردیم مورد را که از موارد حکم عقل هست یا نیست، احراز نکردیم که این داخل در معقد اجماعی که وجود دارد هست یا نیست. چون این را احراز نکردیم، در نتیجه اینجا متبع اطلاق دلیل نیست، چون اطلاقی نیست. این حاصل فرمایشی است که صاحب کفایه در این مقام بیان فرموده‌اند با تفصیلی که عرض کردیم. خب مرحوم ها شیخ نسبت به بخش دوم و صورت دومی که عرض کردیم در اینجا وجود دارد فرمایشی ندارند. اونجا را قبول دارم، بله ما اونجا چون قدر متیقن از معقد اجماع یا موردی که عقل حکم دارد رو میگیریم، موارد مشکوک در واقع عقل حکم ندارد در اونجا، اجماع هم در اونجا نمیدانیم اصلا مورد چه هست برای اجماع یا نیست. لذا اصل عدم موردیت او للاجماع هست و عدم کونه معقدن للاجماع هست. در نتیجه سراغ دلیل اولی نمیتوانیم بریم. ولی در صورت اولا که دلیل لفظی داریم، آیا کلام صاحب کفایه صحیح هست یا نه، مرحوم محقق اصفهانی بر ایشان اشکال کردن. اشکال ایشان به انشاءالله فردا صلی الله علیه و آله.